چهارشنبه است چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن گوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دله پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست تو پد پایی دایی، بکن استرس و تو سرکیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری بری هری هوا،
به به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطور؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ این دیگه فهم کنم که هفته آخریه که دارید گلچین رادیو پس فردا میشنوید. بله بله، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا نیست، اینو بعد میگفتم، ولی صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این برنامه هم که میشنوید زنده نیست، بلکه گلچینی از برنامه های قدیمیه رادیو پس فرداست که یک زمانی در رادیو فردا سالها پیش پخش میشد. خب خوبید؟ همه چی خوبه؟ خوشتیپا؟ قشنگا؟ باحالا؟ بامراما؟ ایولدارا؟ همه گوشت پیس شد. بله بله، با شما هستم. همه چی ردیف؟ رادیو پس فردا گلوبین خونتون بالا رفته حسابی تو این چند هفته؟ آره، الان برید تست رادیو پس فردا بدین، فکر کنم مثبت باشه ها، خیلی هم مثبت باشه، مواظب باشین. پس در ضمن اگر موقع رانندگی یا در حال سفر یا تو هر وسیله نقلیه‌ای دارید به این گلچین پس فردایی گوش میکنید، مواظب باشید خنده هاتون یه وقت برای دیگران ایجاد مزاحمت نکنه. همین دیگه، خواستم فقط پیام اخلاقی داده باشم، یکم بار اخلاقی تربیتیمونم بره بالا. ما هم دیگه کم کم دیگه فکر میکنم برگردیم، یعنی آماده کنیم خودتون رو، گرم کنیم که کم کم با ایستگاه فردا برسیم خدمتتون زنده زنده زنده، نه اینطوری مرده مرده مرده، یعنی ضبط شده با قدیمی و اینها. خب اگه آماده هستید بریم گلچین رادیو پس فردای امروز رو بشنویم.
برو بری.
امروز ما فردا شود، مشت بدان هوا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، این راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در
این
خواهی عاشق موشت دلم ما باز، رویای خود را یا روزی دیگر آباز،
آرتا این مرغا خیلی خوبن، از کجا میگین شما اینا رو؟ قشنگ مخصبخ شدن و خیلی باحال.
بابا وحش خجالت بکشه، نمیگی پشت میکروفون داری مرغ میخوری؟ مردم دلشون میخواد.
چرا؟ یعنی خب برم بخرم مرغ دیگه. خاویار که نمیخورم.
آقا جون این مرغ الان کاله لوکس تو ایرانی سردار احمدی مقدم هستش. این گفته که تلویزیون هم نباید صحنه مرغ خوردن رو نشون بده. نخور رونو در بیاره.
یعنی چاق؟ یعنی اگه توی فیلمی کسی داشت مرغ میخورد چیکارش میکنه؟
چه میدونم؟ حتما یا مرغ رو شطرنجیش میکنن. شاید هم چه میدونم تصاویر جام جهانی دور قبر رو نشون بدن.
بابا اومدیم یه کم غذا بخوریم. برو بریم کوفتمو کردی. برو واز نذر غذا رو بخور.
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
سلام به همگی. اینجا نذاشت ما غذامون رو بخوریم. چی میخواستم بگم؟ آها، اینجا رادیو پس فرداست. موضوعمون اما راجع به همه رابطه های ما آدم هاست.
بیانیه شماره 389.
اعلام می‌داریم که در این دور زمانی که معمولاً مردم سر نخواستن یکدیگر دعوا دارند، یکی از فرق‌های آدمیزاد با تروب، خیار چنبر، تخت سنگ و سنگ پا این است که میتواند با دیگران ارتباط برقرار کند و با ارتباطهایش بیشتر از دیگران به خودش کمک کند. امضا محتاج رابطه های تروب نمای بی دست و پای سنگ پا به دست. رادیو پس فر بیا بیا آه. امشب به به همطوری قدر رابطه هاتون رو بدونین میگیم به همه رابطه بازا، همه اونا که بلدن چجوری با دیگران ارتباط برقرار کنن و مهمتر از اون میدونن چجوری باید اون رابطه رو حفظ کنن. حفظش کنین که تو این دور زمانه یه نیمچه رابطه هم غنیمت ها به خدا. و خیلی 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 شیرین میزنی میگیم به فرمانده نیروی انتظامی که گفته مردم تا نیمه شب توی پارک ها هستن چون که امنیت دارن. آقا دستون درد نکنه، ما چجور جبران کنیم حالا؟ یعنی واقعا از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش به درآید اینجاست که میگه سردار احمدی مقدم نکن این کارا رو با ما، این مردم جنبه امنیت ندارن ها. ولی خدایش اینو راست گفتی، فقط اگه این گشتای عتیقه ارشاد رو جمع کنیم دیگه امنیت کامل برقراره. دستون درد نکنه واقعا.
دارم از یاد تو میرم، بی تو هر لحظه میمیرم.
به خدا
ته زندگیم همین جا
والا
بدون این آن که میمیرم.
نه حالا در اون حد
میگم عاشق تو هستم،
اینو میگم آره
بی تو آروم نمیگیرم.
اینو
دارم از یاد تو میرم، بی تو هر لحظه میمیرم. ته زندگیم همین جا بدون این آروم که میمیرم. میگم عاشق تو هستم،
بله بله
چورم نمیگیرم.
همه با هم
دوست دارم، دوست دارم هنوز عشق منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه یه نفس کشیدنم طوری، دوست دارم تو قلب من فقط تویی. I'm من فقط توی جونو جونو.
من فرشت زنی دختر چی میخنده اینجوری بویتن از دارم
چی کار داری آخه تو؟ چی کار داری به کار زندگی ما؟ کیه؟
یکی هست دیگه وال گیریم چی چیزایی والا
پس فردا
اینو ما چه کردم تو از ما چه دیدی بازم که گولت زدن مایه
پس فردا
زینو 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 مومو بی قرارم زینو
پس فردا
وای 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 وای
خانم ها آقای دختر خانم ها آقا پسر دقت بفرمایید یادتونه قبلا هم اشاره کردیم جناب آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور گفتن که این ماجرای مواد مخدر همش زیر سر کیاست صهیونیستاست گوش کنین لطفا
مواد مخدر توسعش گسترشش ریشه در آموزه های غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیستاست در این کتاب آموزش داده میشه که چجوری خون مردم را بکنن، مالشون رو چجوری به غارت ببرن، چجوری غیر یهود را نابود بکنن و چگونه حمایت کنن از یک جنینی که در بطن یک مادر یهود پرورش پیدا میکنه.
والا ما که خیلی حرفای دانشمندانه آقای رحیمی رو نمیفهمیم چون ایشون نه اینکه قبلا دکتر بودن، خیلی باسواد تشریف دارن، اصلا نمیشه در کنه ذات حرفاشون رفت. بنابراین ما چیکار کردیم؟ رفتیم تصوردونمون رو راه انداختیم ببینیم با کمک اون میشه کاری کرد یا نمیشه کاری کرد. مثلا شما تصور کنین الان سامی تصور میکنه، سامی هم داره تصور کنین که این ماجرای گرونی اینا هست، همین مسئله نچندان مهم تورم و اینا همش کار آمریکاست. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه تو آمریکا دیدن که ارزونی بیش از حد همه چیز در ایران واقعا مردم آمریکا رو داره تحریک میکنه، یعنی مردم آمریکا هر چی میخواستن برن بخرن میومدن قیمت اونو با ایران مقایسه میکردن، میگفتن ای بابا این که تو ایران خیلی ارزون تره. خلاصه این شد که مسئولینشون تصمیم گرفتن چیکار کنن، یه کاری کنن تو ایران گرونی بشه و اون آرامش اقتصادی ایران رو به هم زدن تا یه وقت مردم خودشون شورش نکنن. واسه همینه که اینقدر گرونی به وجود آوردن، قیمت مرغ الان تو ایران تقریبا شده 4 برابر سان فرانسیسکو. بله. یا مثلا همین ماجرای اختلاس، مسئولین ایرانی که اصلا از این کارا بلد نیستن نبودن، یعنی الان بهشون بگی اختلاس رو بنویس نصفشون با سادزاد مینویسن بقیه هم با سه نقطه. اما امان از این انگلیس مکار و مستکبر. آقایون خانم ها دختر خانم ها آقا پسر اینا اومدن یه ویروس فرستادن تو سیستم بانکی ایران، بعد این ویروسه باعث میشد دستوراتی که مسئولین طیب و طاهر ایرانی میدادن جهت رسیدگی به امور فقرا و مستضعفین تبدیل به دستور اختلاس بشه. هی بره السیای قلابی باز بگاز کنه توی بانکا، هی وثیقه هایی که میذاشتن تا وام بگیرن الکی زیاد ارزیابی بشه. پس در نتیجه ما همینجا استکبار جهانی را بر پایه این تصورات مالی خولیایی من محکوم کرده مشت محکمی هم بر مواضع استراتژیکان می نوازیم. البته اجازه بدید حرفای ایشون ادامه داره انگار
محقق دیگر آمریکایی میگه این برای خانم دکتر دستچردی مهمه، میگه یک پزشک صهیونیست مربوط به زنان و زایمان در یک مقطع 8000 سرخ پوست را عقیم کرده.
عجب پزشک بی تربیتی بوده. چرا آخه سرخ پوستای حیوانکی؟ آخه پس بگو اوس محمود چرا انقدر میره آمریکای جنوبی و میاد میره به این سرخپوستای مظلوم عقیم شده توسط صهیونیست‌ها سر بزنه. آخه حیوانکی‌ها، یعنی اصلا این اسرائیل هیچ جایی برای دفاع از خودش باقی نمیذاره که. آقا اضافه شد،
بعد از دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و شیعیان حیوانکی عراق و بحرین، الان مهمترین مسئله جمهوری اسلامی و همینطور خود ما الان اینجا دفاع از حقوق سرخپوستان عقیم آمریکای جنوبی. اما موضوع این هفته راجع به رابطه است، همه رابطه های ما آدم ها. امروز هم ما راجع به رابطه های خانوادگی حرف میزنیم. اولین چیزی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم راجع به تربیت در اغما. خانواده های ایرانی از نظر تربیتی دو مدل افراد تفریطی توشون زیاده. یکی اونا که بچه هاشونو به خاطر عشق و علاقه فراوون انقدر لوس میکنن اعصابش با دیدن بچه لوس بازیاش اصلا به اهتزاز در میاد. یکی اونا که برای لوس نشدن بچه یه بلاهایی سر حیوانکی میارن که تا میاد این بزرگ بشه هزار و یک جور عقده و گره روانی توش ایجاد میشه. اما اون دسته یه بچه لوس کن که یعنی خدا خیرشون بده، بچه هاشون یعنی یه کاری میکنن که به قول یکی از رفقا آدم از دستشون در حد ترکیدن عصبانی بشه. خصوصا این بچه لوس ها که خیلی اذیت میکنن، خیلی هم درست نمیتونن توضیح بدن که چی شد چی نشد. البته ما اصلا اینجا کاملا و واضحا و کاملا و خیلی به شدتی و حدتی تکذیب میکنیم ها، ولی شنیدیم بعضیا میگن یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیا اینه که اینجور بچهای رو اعصاب و یه جایی توی اتاق اینجوری یواشکی اینا گیر بیاری، یه سه چهار تا اینجور سقلمه اساسی بهش بزنی، بعد که همچه ارعرش رفت هوا بغلش کنی بگی عمو جان خاله جان چی میخوای تو چرا انقدر گریه میکنی، بعد ببریش تحویل پدر مادرش بده. بعضیا میگن ما اصلا اینجا کلا تکذیب میکنیم، این اصلا مصداق بارز کودک آزادی. اما اون بچهای دسته دوم هم که دیگه ماجراشون دردناک تره. خب آخه پدر و مادر گرامی، بچه 4-5 ساله تو آوردی تو جمع آدمای بالاتر از 30 سال، بهش هم با زور و تهدید گفتی اگه جا تکون بخوری میکشمت، نمیدونم پدرت در میاره بالا. خب آقا حیوانی نمیتونه بشینه درباره نمیدونم خواص تتو که مادران گرامی دارن حرف میزنن، یا اون چیزی که پدران گرامی پیامدهای حمله احتمالی غرب به ایران و کلا صحبتایی که راجع به گرمی هوا و گرانی مرغ و اینا میشه صحبت کنه که ای بابا. اینه که میگیم تو رابطه های خانوادگی میدین ایران افراط و تفریط نقششون خیلی میتونه پررنگ باشه.
فرزندم از این چیزا ندیدم، ولی خیلی از دوستام هستن که با خواهر برادرشون حسابی درگیری دارن. یعنی گاهی میبینیم که بعضیشون با هم زد و خورد کردن در حد اورژانس، وقتی بهشون میگم که بابا آخه چرا، این خیلی قشنگه که آدم برادر خواهر داشته باشه، باهاشون ارتباط برقرار کنه، رازاشو بهشون بگه و در کل باهاشون رفیق باشه، همشون پوزخند میزنن که برو بابا دلت خوشه. مثلا این شراره دوستم که خیلی هم شیطونه، که داداش داره 3-4 سالم از خودش کوچیک‌تره، منتها از این داداش هست که تریپ غیرتی داره و همش دلش میخواد شراره رو زیر نظر بگیره. اینم که اصلا این چیزا تو کتش نمیره، هی لج میکنه و بدتر شیطونی میکنه تا لج داداشه رو در بیاره. خلاصه روز نیست این دختر رو نبینیم و یه جاش کبود نباشه در اثر کتک کاری با داداش غیرتمندش. البته شراره میگه اونم کم نمیاره، یه گازایی از داداشش گرفته که هر کی ندونه میگه گرگ بهش حمله کرده. بله چی بگم والا، شراره بودنم عالمی داره، اونم با وجود یه داداش کوچیکتر غیرتمند. آروم بگیره بازم شراره دلا رو دیونه کرده، مامانش موهاشو عرصتشونه کرده، رنگ به سشای شراره گشنگ و نازه، شراره سیاسون دلشو به من میوازه، شراره بده یه بوسم شب به من، با من برقص بخونم شب با من، شراره بده یه بوسم شب به من، با من برقص بخونم شب با من، یک دو سه همه بی خیال غصه، شما دختر خانم دست و بذار تو دست دوسته، آقا پسر دختر سلوسه، برو کش یک دو تا بوسه، بیا پیشم شرار بوس بده دل بی قرار، نبو ترا دنبال منی میدونی ترا چون مال منی، پس بیا بسر هلونه شو من تو رو بسر هلونه
پس فردا
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
دوش خدا، من نمیدونم خدا وکیلی ما تو این تهران که هوا تلرت هست داریم اینجوری لحله میزنیم، این زبون بسته ها تو اهواز و آبادان مابادان چی کار میکنن؟ یعنی اونجا الان دیگه جلو آفتاب میشه قشنگ آشپزی کرد قشنگ و آره دیگه. بذار ببینیم این رفیق ورزشکارمون کجا میره. سامو علیک داداش، کجا به سلامتی جونم؟ ها؟ دزاشید؟ دزا چیپ میشه 12 تومن داداش. آبی بالا دارم یواش ببند. بیا یواش یواش یواش. آه ای با خوبی آقا، میگم چیزه حال میدادم کار زندگی نداشته باشه تی وزوزش هم توب باشه همینطوری بیاد تو خیابون مرزش کنه واسه خودش. نه حال نمیده. خب آقا اینطوری که شما داری میترقی به نظر همین میاد دیگه، با لباس ورزش جونم. هر کی مشکلات خاص خودشو داره. خب اون که البته، ولی آخه باشم مشکل داریم تا مشکل. به قول مادر ما همیشه میگفت که یکی میمرد ز درد بی‌نوایی، یکی میگفت خانم زردک میخواهی. الان مشکل شما مثل اینه که دربی مربی خونت رفته بالا، بعد خانومت زورت کرده که برای بری مثلا ورزش کنی شبا. شما همینجوری اومدی داری میپیتونیدی. مثال میزنم، نه اینکه خدا نکرده بگم شما آدم بپیتونی هستی. نه جونه چی؟ جونه داداش راست میگی، زدم تو خال. ایول با آقا دشتی ایول. یعنی اومدی ورزش کنی بعد دیگه خسته شدی داری دیگه همون راه داری برمیگردی با تاکسی میری دیگه. ایول ایول. آره دیگه داشتم میگفتم مشکل، یعنی میدونی مشکل خیلی از مردم تی اینه که لنگ نونه شبشونن داداشم. یعنی تی خیلی خودشونو بکشن بتونن شب که میخوابن تی با شکم سیر بخوابن. این خندق بلا هم مگه پر میشه لامت سر؟ اصلا مگه میذارن پر بشه؟ بیا ببین این رو جد داشبورد اینو بیا اینو ببین. رفتم خلافی ماشینو گرفتم 250,000 تومن زده خلافی. بس خلافم چیه؟ عبورت چراغ قرمز 100,000 تومن زریمه. کجا؟ تو سلماس. آخه یکی نیست بگه نه مسلمونا، من راننده تاکسی اصلا نمیدونم سلماس کجا هست، اصلا با چه سهی نوشته میشه اصلا. اصلا کی رفتم اونجا که از چراغ قرمزش رد شده باشم آخه چی؟ آخه من چقدر باید توی خیابونا تگیدو بزنم 250,000 تومن در بیارم ببرم بریزم تو حلق اینا؟ بعد شما هم میگی تی همه مشکل دارن. خب فرق داره داداشم، فرق داره تی، فرق مشکل داریم دومش جونه. همینجا همینجا جان همین بغلا بیاد آمی تحصی خانومت ببینه. ایول ایول بفرما بعد شما درد نکنه قابل نداشت مشکل دی. ای بابا ملت خوشن به خدا، برم ببینم چه خاکی باید تو سر خودم و این جریمه ها بکنم. برم
یعنی طرف رو میبینی ماشالله قد 1.90 متر
هیکل توپ.
بعد ادعا در حد تیم ملی که من بزرگ شدم خیلی مردم، الان دیگه باید از همه حقوق یه آدم بزرگ استفاده کنم و اینا. معمولا هم فرتم عاشق میشه احساسم میکنه با این نیمه گمشدهی که پیدا کرده این نره زیر یه سقف از امورات دنیا نمیگذره. بعد بهش میگه خب عزیزم تو که الان این همه ادعا داری بزرگ شدی میخوای حتی زنم بسونی، چی تو چنته داری؟ میگه ببخشید در مورد چنته منته من در جریان نیستم، به پدر مادرم مراجعه کنید. یعنی میخوایم بگیم این ساپورتی که تو خانواده های ایرانی از فرزندا میشه و حیوانکی پدر مادرها سعی میکنن حتی بچه دار شدن بچه هاشون هم زیر نظر داشته باشن و اونا رو هم همه جوره حمایت کنن، چیزیه که لزومن میتونه خیلی بد هم نباشه. اما حالا تعارف بذاریم کنار یه ذره، هم تو فرهنگ ما دیگه توش دیگه خیلی دیگه شورش میکنن دیگه. یعنی اینکه پدر بیچاره بازنشسته شده مثلا بابت بازنشستگی و چون هم 30 سال 30 و اندی سال 20 خورده سال تلاشش بهش پولی دادن، بعد به جای اینکه مثل همه بازنشسته های همه جاهای دنیا با این پول بعد یه عمر کار بزنه بره مسافرت دنبال عشق و حال خودش اینا، میاد با این پول واسه شازده پسرش عروسی آنچنانی میگیره، نمیدونم واسه دختر خانمش جهیزیه چشم فامیل کورکن میخره. آخ انصاف نیست آخه. حالا نه به این غربی ها که از 18 سالگی یه لگد میزنن اونجایی که نباید و به بچهشون میگن خوش اومدی خوش گلدی برو واسه زندگی تلاش کن، نه به خیلی از ما ایرانی ها اگه گلدونای خونه بچه‌مونم همچی یه ذره پژمرده باشن افسردگی میگیریم میشونم قصه میخوریم، همش هم میگیم خب آخه بچه‌مه. بابا جا آخه اینی که شما میگی بچه‌مه دیگه ماشاءالله ماشاءالله دیگه غولیه دیگه واسه خودش، یه خودش دیگه بچه بچه داره دیگه. بسته دیگه حسا بازم رو خوش کنم.
والا ما که از این خانواده ها که آقا فرشید میگه بچه هاشونو تا بچه دار شدن همراهی میکنن ندیدیم به خدا. اگه به ننجون باشه میگه که بچه رو باید از 3-4 سالگی بفرستی بره خرید کنه تو کف بازار با فروشنده و همسایه و غریبه و بزرگ و کوچیک بالا پایین کنه تا همچون خوب بار بیاد بتونه خودشو جمع و جور کنه. هرچی هم بهش میگم که آخه ننجون بچه 4 ساله که این چیزا رو نمیفهمه، همه ی دنیاش به بازیگوشی و شیطنت و سر به هوایی خودشه، میگه همین دیگه پدر و مادرت از اول گذاشتن ابتدای پرقو همه چی رو گذاشتن تو سینی که اینجوری شدی دیگه. گفتم ننجون من اینجا نشستم و داری درباره من صحبت میکنی دیگه، ببخشید میشه توضیح بدی من الان دقیقاً چه جوری هستم که اینقدر از نظر شما مثال زدنیم؟ میگه ای بابا من چی بگم حالا، هر چی بگم تو با اون زبونت 800 مدل میچرخونیش و دوباره تحویل خودم میدی. میگم ننجون اینم یکی از ویژگی‌های نسل شماستا، یه برچسبی رو بچه‌هاتون میزنین بعد که ازتون میپرسن آخه چرا حرفی ندارین بگین، میگین من نمیتونم حریف زبونتو بشم. بله ننجون خانم فکر نکن من نمیفهمم.
از اونجایی که در 32 سال گذشته روزی 800 هزار دفعه همه جا گفته میشه که این انقلاب برای محرومین و مستضعفین و رسیدگی به احوال مناطق محروم روی کار اومده، برای تهیه گزارش امروز به یکی از روستاهای دورافتاده مناطق محروم اومدم تا ببینم توی این مدت چه اتفاقاتی افتاده و نقش این محرومین در انقلاب چی بوده. خب آها آها یه نفر داره میادش با 30 تا گاو. آها بذار برم با این صحبت کنم. میتونه سلام آخر به عمر بخیر، میبینم که گاوار بردی چرونگی رو داری برمیگردی. داداش من یه سوالی ازت داشتم، میخواستم بدونم که این انقلاب چقدر به امورات شماها تو اینجا رسیدگی کرده.
بله این جانب سفته.
خب بقیهش داداش بقیهش
بقیهش مال خوده.
بقیه چی مال خودم؟ چی میگی رو چی میگی آقا سفتر؟ این همه سوال ازت پرسیدم دو کلمه فقط میگی این جانب فلانی؟
این جانب فلانی نه این جانب سفتر.
آقا نه به اونی که به طرف میگی خودتو معرفی کن، نیم ساعت واسه فامیلی ردیف میکنه نه به تو. خب حالا جواب ما رو بده عزیز من، از وقتی که انقلاب شده زندگی شما چه فرقی کرده؟
بله این جانب سفتر، همونجوری که امام راحل فرموده که این انقلاب منفجر شده، خداوند امام خامنه ای به ما فرمود تا نه پارچز پارچ با پارچ سر سفره بیاره. این روستا در زمان هخامنشی آب، برق، گاز، تلفن، فکس، راپله، گاراژ، انباری نداشته، اما حالا به برکت انقلاب بسیج، سپاه، نیرو مقاومت، گردان ضد شورش، سه تا حسینیه واسه سینه زنی، زنجیر زنی دارا می باشد که البته مسئولین وعده دادن یک باب امامزاده هم به زودی احداث بشود.
بله ببین خب این بسیج و سپاه و فلان و اینا که گفتی امورات آدمون که نمیگذرونن، منظورم اینه که این انقلاب برای رفاه حال شماها تا حالا چیکار کرده واسهتون؟
بله این جانب سفتر، اتفاقا خیلی سوال سخت خوب به جا مزخرفی بود. این انقلاب همش به رفاه ما اندیشه میکنه، مثلا در 5 سال گذشته 500 دفعه ما رو برای رفاه و خنده خوشحالی به صورت خودجوش در میدان ده جمع کرد. آقا احمد نجات برای ما درباره آمریکای جهان ندیده اسرائیل حرف بزنه و پمپایان نفری 50-60 تومن یه گونی سیرزمینی برای رفاه ما کمک رسانی انبوه می نماید. البته هر کسی یه پاکت دستش بشه جلو دوربین بره به اونو بده به آقا احمد نجات 50,000 تومن دیگه کمک رسانی انبوه می گردد.
بله خب به نظر شما استراتژی آقای احمدی نژاد برای انجام این کارا چی بوده؟
این جانب سفتر، البته ما استینالوژی اینا نمیدونیم چه میباشد، ولی حاج آقا میگه ایشان صبح تا شب به خاطر ما فلک زده ها ممه را به لولو میده تا کانگوروی آمریکا بدونه که تبل توخالی هیچ غلطی نمیتونه
ببین آقا سفتر، من این داره چیز میگم، شما صحبت کن،
شما کمک کن به ما،
شما صحبت کن، شما حواسم هست بشه،
هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
ببین سفتر جان، حالا شما این آمریکا رو ول کن، اصلا ببینم خود شما سال 57 تو این انقلاب شرکت کردی یا نکردی، اگه کردی چرا کردی؟
بله این را
شما بگو من حواسم هست.
بله این جانبا سفتر در سال 57 در انقلاب شرکت کوبنده نمودیم، با بیل به پاسکو بالا محله حمله ور نموده، آنجا را با تراکتور شخ زدیم.
کجا رو شخ زدیم؟
همونجا با انقلاب، اونجا رو اونجا ببین با انقلاب بعد با آب و برق.
نرو
جانی بشه و آب و برق.
نرو کجا میری؟ با گاز نشون بدی اونجا رو من میبینم و همینجا وایسا. ببین الان آب و برق گاز تلفن مجانی شده اینجا.
بله این جانب سفتر اینجا.
ببین یه بار دیگه بگی سفتر میزنم ات با همین بیل، با همین بیلی که اینجاست به خدا میذارم تو سر، شوخی ندارم ها.
بله ها این جانب، آها ببخشی یادم نبود، بله ما در ما هیچ پولی برای آب برق گاز تلفن نمیدهیم.
جان من راست میگی، چطوری آخه پول نمیدیم؟
بله دروغم کجا هم در بیار، چون که ما اصلا آب برق گاز تلفن نداریم که برایش پول بدیم. در هر حال این انقلاب باید پیروز میشه تا اینها مجانی بشه که الحمدلله شده. ضمناً غیر از آب برق گاز تلفن ما نیاز به جاده، مدرسه، بیمارستان داشتیم که شکر خدا الان همین جاده که وایسادیم تهش میخوره بازداشتگاه یولاباد. مدرسه هم احتیاج نداریم چون بچه ها میرن حوزه. برای بیمارستان هم سعی میکنیم با دولت همکاری نموده مریض نشویم، اگر شدیم با اتوبوس به تهران میرویم و شب در هتل پارک لاله میخسبیم. یک عالم آدم خوب مهربان میان اونجا بهشون میگن ساقی، به ما پنیر میدن، به کره خوری میافتیم.
ببین ببخشید من متوجه نمیشم آقا سفتر، در واقع انگیزه شما برای انقلاب چی بوده؟ پس شما الانش هم که رسما هیچی ندارین اینجا، این وضعیتتونه.
البته ما کوچکتر از آنیم بخوام انگیزه اینا داشته باشیم، ولی واضح و برهنه که ما با انقلاب
مبرهن
همون هست، باید انقلاب میکردیم چون اون موقع بیکار بودیم. بیکاری بعد دردیه به آدم فسق و فجور وارد میکنه. ما الان به برکت انقلاب کار داریم، روزها گاوای نماینده مجلسمو میبریم، میچرانیم، ثواب ببریم.
خب پدر جان اصلا اینا رو ولش کن. همین الان اگه شما دوباره برگردی سال 57 بخوای انقلاب بکنی با تمام این چیزایی که داری میگی، ولی ما که ندیدیم، به خاطر کی حاضری انقلاب کنی؟
میشه من خودم معرفی کنم اول؟
آه دوست داری الان معرفی کنی؟ خب بگو یه بار، اشکال نداره، همین یه بار.
بله این جانب سفتر به خاطر هر کسی که آب برق گاز تلفن رو مجانی بنماید توی دهن این دولت بزند حاضرم انقلاب کنم.
ببین خب الان که آب و برق گاز و تلفنت مجانیه، یعنی اگه من برم بزنم تو دهن این دولت، حاضری که به خاطر من انقلاب کنی؟
نه.
چه خبر آقا؟ چه خبره؟ این ژیگولا چیه؟
سلام ارچاد سرکار، این جانب سفتر، ولی ما نمیدانیم این جانگولر کیه، اومده اینجا میگه من تو دهن این دولت بزنم تو به خاطر من انقلاب کن. زنده وقتی اینجا باستاده هی به نوامیز گاوهای ما تماشا میکنه. بله؟ چشماتو در پیش کن ببینم نوال جانگوله آدم شد پای گاو نمیکنه. چرا
زشت
از شما که طرح ارتقاء اراذل و اوباشو در یولاباد نهادینه کرده، خواهشمند است با ایشان را با برخورد موجه و قانونی بفرمایی.
آقا سفتر، آقا سفتر، من به گاوات چی کار دارم؟ زشت آقا این حرفا چیه بابا؟ سر کاری داره حرف بی خود میزنه.
اومدی یولاباد برای جاسوسی که روستایی های زحمتکش رو اخبار کنی تا با دوباره متخاصم هم کاری کنی ها؟ بریم الان میبرم یه نوشابه بهت میدم جیگر تال بیار.
سرکار بابا ببخشید با شما ندارم جناب سرکار، با این گاوا بودم. چی میگی حرفا چیه جناب سرکار؟ بابا این جاسوس بود و انقلاب چیه؟ تو این هوایی به این سردی زمستون نوشابه میخوام چیکار؟
این جناب سفتر الان مخالم سرکار با بیل میزنم توی سرش تا فکر فرار نکنه. بگی این جناب سفتر فکر کنم این یارو مرد.
ای فکر کنم کشتن آرتارو، با بیل زد تو سرش. سامی من برم ببینم چی شد. آره من یه دقیقه میرم الان میام.
فرشید یعنی میخوای بری یولاباد؟
آره دیگه، آره برم ببینم اولین پرواز اگه داشته باشه سریع خودم برسونم. آره قربونت یه چیز برو تو من بیام.
ساده بگم دهاتیم، اهل همین نزدیکیام، همسایه روشنیام، هم خونه تاریکیام. ساده بگم موی علف میده تنم، هنوز همون دهاتیم، با همه شهری شدنم. باغ غریبه ده من کلای زینتی نداشت اسم نجیبه ده من نعلای قیمتی نداشت اما همون چند دیوار آبای خوب تایلش اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش اما همون چند دیوار آبای خوب تایلش اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشم ندیدم برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشم ندیدم برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم.
اما راجب فامیل و کلن فامیل بازی و اینا هم یه کوچولو حرف بزنیم. قدیما یه چیز خیلی خیلی شایعی که تو خانواده‌های ایرانی خیلی شایع بود رابطه‌های فامیلی خیلی قوی بود، یعنی خانم سه تا خواهر داشت بعد این چهار تا همش با هم رفت آمد داشتن، هفته یه بار خونه یکی جمع بودن، چه بسا مثلا اگه پنجشنبه زور می‌رفتن خونه هم جمعه شب برمیگشتن خونه‌شون، هیچ مشکلی هم نبود دیگه، نیازی به توضیح نداره که الان دیگه اون ممر و لولو برد. اینجور فامیل بازی‌ها دیگه نادره، حالا خیلی راحت نمیشه گفت اون موقع خوبتر بود یا الان، ولی در هر صورت پیچیده تر شدن روابط آدم ها تو جامعه آپارتمان نشینی اینجور مسائل باعث این قضیه شده. حالا بامزش اینه که مثلا اون موقع ها که جو جامعه هم خیلی بسته تر بود و جوان ها به خصوص واسه ارتباط با جنس مخالف حسابی مشکل داشتن، تو همین جمع ها با دختر و پسرهای فامیل این رابطه ها رو شکل میدادن، شاید حالا بعضی هاشم منجر میشد به ازدواج و یعنی اگه شما دختر خاله پسر خاله دختر عمو پسر عمو یا دختر دایی پسر دایی یا دختر عمه پسر عموی عزیز در اون سالها در سنین جوانی بودین و از این شیطنت ها کردین، بدونین اینجور شیطنت ها از چشم هر کی دور مونده باشه از چشم ما دور نمونده. بله اینجوری ها. نمیتونم این خیلی این بخش خیلی سخته، این بخش از برنامه چیزه خانم ها آقا این دختر خانم آقا پسر ها خیلی واقعا من شرمندم. آخه گاهی یه فایلای صدایی هست یه فایل تصویر صدا اینجا میخوایم ما پخش کنیم، خودمون اینجا رومون نمیشه پخشش کنیم، رومون نمیشه خودمون تنهایی بشیم نگاه کنیم، ولی خب یه طرف هم دلمون نمیاد شما رو از شنیدن این دستورالعمل های عجیب و غریب بی بهره بذاریم. آخه چه میدونم شاید به دردتون خورد یه وقتی که معلوم نیست که، واقعیتش اینه که به درد سامی خورده، چون دیروز پیروز گوش داده امروز اومد گفت به دردش خورد. حالا میگم چی؟ حالا من میگم این فایل رو از فرمایشات حاج آقا دهنوی رابطه جنسی شناس معروف نظام سامی پخش بکنه، من خودم سریع میرم بیرون چون دیگه نمیتونم دوباره یه جا باشیم دوباره همه با هم بخوام گوش کنیم، خودتون تنهایی گوش کنیم، من برمیگردم چون خجالت میکشم اینجوری حرف بزنم اینجا باشم. قربون برم شما گوش کنیم من الان میام. خب شما گوش کنید سامی پخش کن.
گاهی ما یه روایاتی میگیم، البته نگفتیم تا حالا، من تو تلویزیون خیلی مبهم گفتم این روایت که برای شما میخوام بگم، ولی رک میخوام بگم. امشب جلسه ما اجرای تخصصی تره. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایت حتی روی شتر به او جواب بده. بنده در تلویزیون عرض کردم که ما روایت داریم، فهمیدن در هر موقعیت زمانی و مکانی میگفتیم رو شتر که شیشه تلویزیون میشکوندن رو شتر. خب بله البته الان شتر تو خیابونای مشهد خب نه آلازانتیا ماکسیما نداری، پراید که داری فولکس واقعیته. میدونی چرا خانم ها؟ همون داستانه. آخه بابا این شطور، خب بابا میریم بعد توی مثلا خونمون، آخه میریم به موقعیت مناسب، خب داستان همینه دیگه، داستانه که این آقا الان احساس نیاز داره، این نیازه باید برآورده بشه.
فرشید بابا تموم شد، بیا تو بیا بیا دیگه تموم شد
تموم شد. خب حالا من باشه. بله سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ رادیو پس فردا رو میشنم. بله دیگه من نمیدونم دیگه حالا چی کدوم بخشاشو شما شنیدین دقت کردین دیگه، ببخشید عزیزان ما به گردنمون بود اینا رو پخش کنیم دیگه، حرفا رو خود آقای دهنوی زدن، شما حتما بهره بردین دیگه. فقط یه نکته بگم که از این به بعد ایشون که اومد تلویزیون، شما کاری که میکنین بچه‌ها رو دور کنین از دوربر خودتون و تلویزیون اینا، چون همونجوری که ایشون هم گفتن خیلی اهل عمل هستن انگار، هیچ بعید نیست با این سرعتی که دارن پیش میرن وارد بحث آموزش‌های عملی و اینا هم بشن. چه کاری خب بچه‌ها رو دور کنین؟
خودتون بشینین دوره هم همینطوری حالی ببریم با هم ببریم. حالا هر جایی که بود دیگه، حالا رو شطور، نمیدونم تو زانتیا، تو ماکسیما، اصلا تو پراید. آره با راحت باشین. ما با عزیزانی که با جنس مخالف هم هستن توصیه میکنیم وقتی دارن تو خیابون دور دور میکنن این صدای ایشونو روی USB، روی CD، روی چه میدونم DVD یه جایی داشته باشین. وقتی بهتون گیری چیزی دادن این آقایون مأمور، به مأمور بگین داشتیم توصیه های حاج آقا دهنوی رو انجام میدادیم، تازه میتونی شاکی هم باشی شما از خانومه، بگی من چیزایی دلم میخواست ایشون زیر بار نرف، آقا دهنوی گفته بود. اگه جواب نداده ای ولتون نکرده هرچی خواستیم به ما بگیم. والا سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 با ما همراه هستید. خبر اول این که شورای گفتگو، یعنی شورایی که طبق مصوبه مجلس قرار بود برای حل مشکلات بین بخش خصوصی و دولتی در ایران تشکیل شود، مدت هاست تشکیل جلسه نداده است. در این باره یکی از فعالان بخش خصوصی گفت
این میراث گذشته که فعال اقتصادی توقع داشته باشیم در جلو تملق بگوید و در پشت سر دشنام بگوید، این راه به جایی نمیبره.
همچنین یکی از مقامات دولتی هم در این باره افزودن
وقتی انجمنها و اتاقها و خانه ها نمایندگی می کنند بخش خصوصی رو، آیا نتیجه نمایندگی باید مرتبا انتقاد به سبب بی‌مهابا از دولت و سیاست های دولت باشه، یا باید ایجاد یک خرد جمعی و یک اراده جمعی برای بهبود و ساخت کشور باشه؟
با شنیدن این سخنان کارشناسان 21 معتقدند این جلسات همان تشکیل نشوند بهتر است، چون هیچ بعید نیست که در آنها کتک کاری و گیس و گیس کشی هم اتفاق بیفتند. و اما در خبر دیگری، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که الان ما در دقیقه 90 به سر میبریم و در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم. بنابراین مردم باید بیش از گذشته صبر و استقامت داشته باشند و ما باید آستانه صبر و استقامت مردم را بالا ببریم. کارشناسان 21 پاچگیری های اخیر نیروی انتظامی از زن و بچه مردم در خیابان های تهران را اقدام نوین و مؤثر حکومت در بالا بردن صبر و استقامت مردم ارزیابی کردند.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، برای اولین بار در یک نشست خبری خبرنگار دیگری جز خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مورد عنایت قرار گرفت. بنا به همین گزارش، در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان وقتی بحث به ماجرای اختیارات رئیس جمهور رسید، ایشان به نحو مبسوطی اینجوری از خجالت خبرنگار روزنامه ایران در آمد.
سوال دیگه اجازه نمیدم مطرح کنم. سه بار بهتون تذکر دادم شما وارد
بشید. وی پس از این صحبت‌ها و اخراج آن خبرنگار از جلسه با یک حالت معنوی خاصی خاطر نشان کرد.
من عذرخواهی میکنم از دوستانم در رسانه‌های مختلف. من لحنم هیچ وقت اینقدر تند نبود است.
پس از اینکه خبرنگار بسیجی و جان برکف روزنامه ایران با شجاعت خاصی جلسه را ترک کرد، آقای سخنگو گفت
برید مباحث حقوقی را ارزیابی بکنید. معاونین محترم رئیس جمهور اومدن، ما توضیحات را برشون دادیم. خود معاونت جدید که نظراتشون منتشر شده است اعلام کردن که ما در چارچوب نظرات شورای نگهبان عمل میکنیم. چه شده است که برخی افراد با این قوغاسالاری در برخی از رسانه ها این گونه سخن میگن؟
پس از پایان این جلسه بود که خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر هم که قصد خاراندن دماغ خود را داشت به علت توهین به ساحت شورای نگهبان و زیر سوال بردن مسائل نظام از طریق مالیدن دماغ خود از جلسه اخراج شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر توی جیگرکی بیرون شورای نگهبان در حال دلداری دادن به خبرنگار روزنامه ایران.
خب
خب حالا به همراه همکارم آرتا به سطح شهر میریم تا ببینیم اوضاع اونجا از چه قراره. آرتا جان صدای بنده رو شما دارین؟ همکار بله، محترم
بله بله دارم صدا تو اسکر جان. اسکر جان میدونی که موضوع این هفتمون رابطه است، اینه که من اومدم به دادگاه خانواده ببینم که اوضاع رابطه هایی که در حال به هم خوردنه چجوریه و یه نمایی از این دادگاه به شنونده هامون بدم.
بسیار خب، من هم به همراه شنونده های عزیزمون گوش میدیم به گزارش شما. اگه سوالی بود حتما میپرسم از آرتا جان.
ممنونم اسکر جان، ممنونم. خب الان روبروی خودم یه آقایی رو میبینم که خیلی ناراحت و مغموم ایستادن اینجا و دارن با خودشون حرف میزنن.
چه کردن دیگه؟ آخه من حالا چه خاک به سرم کنم؟ کجا برم این همه مهریه رو بدم؟ دوزه میگه واسه تو قسط میبرم، کیسه خلیفه میبرم.
دوست عزیز ببخشید، من میتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ ببخشید، من خبرنگار هستم، دارم درباره رابطه‌هایی که به مشکل برخوردن گزارش تهیه میکنم.
آقا چه یاری، چه گزارشی، چه خبری؟ زندگی من فیلم سینماییه. بیا اصلا لفظش کن ببر سینما نشون بده.
بله بله من درک میکنم که شما ناراحت هستیم، ولی خب ما میخوایم که این گزارش ها رو به گوش مردم برسونیم تا اونها توی این موقعیتی که شما گرفتار شدی نیفتن.
نمیشه آقا، نمیشه که آدم تا این یارو این بلا سرش نای نمیفهمه. به من هم خیلی گفتن نکن نکن، گوش نمیکنم که، گوش نکردم.
چیزی حالا میشه مشکلتونو برای ما بگیم؟ بفرمایید.
بابا ببین عزیز من، این خانم بنده بعد 5 سال زندگی مشترک به این نتیجه رسیدن که با بنده تفاهم ندارن، بنده رو یارو نمیکنن، تحمل دارن تحمل میکنن.
آره
یکی دو ماه پیش علمو گرفته بیا توافقی ازم جدا بشی. من همه یارومو کردم، تلاشمو که باش مداره کنم، منصرفش کنم، به خرجش نمیره که نمیره دیگه. حالا بعد از کلی یاری و یارو، یعنی بالا و پایین، اومدیم اینجا درخواست یارو بدیم، این طلاق توافقی. تازه خانم یادش اومده که یاروش هم میخواد این مهریه‌شو.
آها چیز، ای بابا، یعنی تا به حال دربارش یارو نکرده بود؟ یعنی چیزی صحبت نکرده بودی؟
نه دیگه، منم گفتم وقتی خودش انقدر اصرار داره میگه توافقی جدا بشیم حتما مهرم نمیخواد دیگه، اون که میدونه من اینقدر پول نداره، این همه سال زندگی کرده، حالا اومده میگه مهر میخوام. من اگه بگم نمیدم، خب میکننم توی چیز دیگه، یارو دیگه زندان. در غیر این صورت خب باید گستی بدم مهرش، نمیشه که.
حالا چند تا یارو هست؟ چند تا سکه هستش؟
1360 تا.
چه خبره؟
آرتا جان از جانب من هم با این دوستمون هم دردی کن، بگو همه تلاششون بکنه که زندان نره، چون واقعا کار سختیه.
اسخر جان انگار شما هم در این زمینه یارو ده تجربه داری.
نه چیز، آرتا جان خب شنوندگان عزیز به ادامه گزارش همکارم آرتا گوش
بله بله بکنه. خب میگفتین دوست عزیز با شما هستم. الو دوست عزیز، داداش چرا میلرزی؟ ای بابا داداش حالت خوبه؟ اخوی؟
نه 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 ببینی چیزی خانومم داره میاد این طرفی، این داره لبخند میزنه، این بکنه حکم جلبمو گرفته.
نه بابا به این سرعت که نمیشه. حالا ایشون هم؟
همین ایشون هم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خود حال شما خوبه؟
بریم
کجا بریم؟ کجا بریم؟ مریم میخوای منو بندازی زندان؟ ببین این کارو نکن. ببین من خواهش میکنم از تو این کارو نکن.
ببین کجا
میای؟
یه من آخه کی میتونم شریک زندگیمو بندازم زندان؟
یعنی چی آخه؟ تو که میگفتی مهریتو میخوای مریم، میخوای از من جدا بشی که؟
نمیخوام. وای که چقدر شما مرد ساده هستی. راست نگفتی این آقای کیه؟ چقدر قیافش مرموز و مشکوکه، اصلا از نگاهش خوشم نمیاد.
نه نه سلام علیکم، من آرتا هستم، خیلی خوشبختم.
بله بله ممنون.
کجا بریم مریم؟ من نمیفهمم آقا کجا بریم؟ تو من کشونی اولی اینجا حالا میگی بریم کجا آخه؟ من خب میترزم کجا من زندان مقای ببریم.
آخه من چطوری میتونم تو رو بل کنم؟ من یه مدت بود احساس میکردم زندگیمون یک نواخت شده، خواستم با این کارم به رابطمون یه شوک بدم.
شوک بدی؟
خواستم دوتایی بیایم اینجا قدر زندگی خوبمونو بفهمیم.
خب آخه مریم، آخه پدر من که در اومد توی مدت که من یارو شدم، مردم زنده شدم. چه کاری میکنی؟
منم همینو میخواستم عزیزم.
چه چیز خانوم، ولی آخه من دیدم که این همسرتون خیلی ناراحت بودن، واقعا داشتن قالب یارو میکردن، چی توهی میکردن اینجا.
ببخشید به شما ربطی نداره.
ایوا
میشه که میون وسر باشین؟
ایوا
همینطور وایساده حرفای ما رو گوش میده. ببین عزیزم، اگه با اینجور آدما بخوای رفت آمد کنی یا بگردی، واقعا از دستت ناراحت میشم.
بله؟
این کاملا از چهرش مشخصه
چی؟
خلافکاره.
جان من خبرنگارم.
آره این چیزی
آقا، یه بار دیگه تو حرفای ما بپرین به پلیس میگم. عزیزم تو نمیخوای هیچ کاری بکنی عزیزم؟
من چیکار کنم؟ من چیزه آچه، چرا حتما آقا، چرا خجالت نمیکشی؟ مزاحم خانواده مردم میشی.
مزاحم چیه؟
برو عمر ببینم، برو عمر با سر چیکار داری میکنی؟
منو میشناسیش؟
خجالت بکش، من رفاقت با تو رو فدای خانواده ام میکنم. برو گمش معتاد خلافکار.
آفرین عزیزم، آفرین باری چند
بابا. بابا آقا دمت گرم. ببین یه سری این بیری وایز کتک بخور، یه ذره بزن من زندگی من درست میشه، اشکال نداری.
باشه
طرف رو بیدن نشا برا دیگه.
عزیزم من به تو چه خواهی کنم؟
برم ببین تو بلا دیگه، برم دیشونه بی خانوانه
عجب آدم هایی بودن.
بیا بریم عزیزم، بیا بریم، بیا بریم اینجا برا
باشه عزیزم.
از خرج جون اینم از کاسبیه امروز ما میبینی تو رو خدا.
بله آرتا جون، ما هم اینجا به تو افتخار میکنیم توی استودیو، همه همکاران افتخار میکنن.
آره آره همون، مگه شماها به من افتخار کن.
متشکرم از برادر آرتا. خب بعد از این همه هیجان با همکار گزارشگرمون برادر آرتا میریم به استودیوی هواپسشناسیمون. همکار محترم ما بگوشیم.
میکنم و اصغر عزیزم و همه اونا که اگه هوای زندگی خودشون هم پس باشه ولی هوای نیلوفر زندگیشون رو دارن. خب میریم ببینیم که نقشای توپولگرافیمون امروز بهمون چی میگن. اینجا در این نقطه، یعنی دقیقا در محل قوه قضاییه توده‌های هواپسیوس رو میتونیم ببینیم، چون یکی از مقامات این قوه گفته که نزاع‌های عمدی از دو سال پیش افزایش پیدا کردن توی کشور. بفراز آسمان آژانس‌های مسافرتی هم میتونیم توده‌های هوای گیر و واگیری زیوس رو ببینیم، چون یکی از رؤسای سازمان گردشگری گفته که 7 تا از این آژانس‌ها به علت برگزاری تورهای غیر اخلاقی تعطیل شدن. یه مقدارم ابرهای دلخوش کنیده رو میشه بر فراز آسمان خانه مطبوعات دید، چون مدیر عامل خانه مطبوعات گیلان گفته که خبرنگاران عزیز میتونن با ارائه کارت خبرنگاری 5 کیلو مرغ با قیمت 4700 تومان دریافت کنن. چیزه؟ خب نیلوفری باشید، منم برم تا مرغ تموم نشده. اصغر، اصغر
آن چیه؟ تموم شد؟ جای منو نگه دار، ممنون که با ما بودین، واسه من جا نگه نداری خودت میدونی. ها
یه تعداد آدم خوشحال که حتی از صدای افتادن یک برگ هم نمیترسن، چون توی پارک دیگه جایی برای نگرانی نیست. پلیس همه جا هست و تبهکارا چاره‌ای جز فرار ندارن. یه پلیس شجاع، تبهکارای ترسو و بزدل، پلیس جز به انجام وظیفه به هیچی فکر نمی‌کنه. پارک ها و پلیس های مهربان، فیلمی از روابط عمومی نیروی انتظامی، یادآور داستان قدیمی وقتی که ما خوابیدیم آقا پلیس بیداره. فیلمی از دارندگان امنیت برای حافظان امنیت. پارک ها و پلیس های مهربان از امشب در همه سینماهای کشور. مشته مشته، دیگر پول خود را برای خرید مرغ حرام نکنید. شرکت تولیدی جمع و جور سازان و شرکا موفق به تولید پودر مرغ گشته است. فقط کافی است این پودر را به برنجتان اضافه کنید تا طعم و رنگ مرغ را احساس کنید. جیک پودر، جیک پودر محصولی برای آنها که دوست ندارند پولشان را دور بریزند. جیک پودر محصولی برای همه خانواده ها.
جک بولد.